بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 493، روز سه‌شنبه، مورخ 22/7/93.
طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مسئله دهم از مسائل وصیت به حج، حضرت امام سه حکم و سه فرع رو بیان می کنه. هر اولین است که می فرمایند لو اوصا به حجتین او ازیاد و قال انها واجبتن علی صدق. این حکم اول، اگر کسی وصیت کرد به دو حج یا بیشتر و گفت این دو حج بر من واجب بوده است، ورثه و وصی باید او رو تصدیق کنه. این حکم چنان که در ذیل مسئله امام اشاره می کنن مطلق نیست، وجوب تصدیق مطلقا، بلکه در دو صورت است که از مقدمه درس سابق هم مقدمه‌ای که در بحث سابق اشاره کردیم روشن میشه. یک مورد آنجاست که فرد صحیح و سالم است و در مرض موت نیست، در این حال اقرار و وصیتش مطلقا قبول میشه ولو متهم باشه، ولو بگن میخواد مثلا به یک نفر نفعی برسونه، بگه آقا دو تا حج واجب به گردن منه، فلانی بدید انجام بده، یا ولو میخواد به ورثه ضرر بزنه، در حال صحت و سلامتی هیچ مشکلی نداره، این وصیتش قبول میشه، باید تصدیق کنن وصیت. صورت دوم، اگر مریض است به مرض موت تصدیق میشه به شرطی که متهم نباشه. در این دو صورت ورثه و وصی حرفش تصدیق میکنه. دلیل بر وجوب تصدیق تصدیق ممکنه بگیم به حکم دو دلیل وجوب تصدیق ثابت است. دلیل اول قاعده اقرار است. اقرار العقلاء على انفسهم نافذ. بر علیه خودش داره اقرار میکنه که دو تا حج به عهده من انجام ندادم. این اقرار بر علیه خود است. خب اشاره میکنم، صبر کنید. قاعده اقرار از ضروریات فقه و مرتکزات شرعیه هست. سیره اقلائیه قطعیه هم در این قاعده وجود دارد که اگر کسی اقرار کند به امری که کلفت مشقت یا ضرر بر علیه اوست، این اقرار شنیده می شود، بهش ترتیب اثر داده می شود. البته در مستند این قاعده بحث مبسوطی است که در جای خودش باید مطرح بشه. آیا خود این جمله اقرار العقلاء على انفسهم نافذ حدیث است یا حدیث نیست؟ على فرض حدیث بودن مرسل است یا مسند است؟ على فرض ارسال جابر داره یا جابر نداره؟ اگر این جمله حدیث معتبر نباشه، ما روایات معتبری در باب اموال، در باب زوجیت، در باب رقیت و سایر ابواب داریم که یک قاعده کلی از اونا استفاده میشه و این قاعده نفوذ اقرار و اعتراف انسان است بر علیه خودش. پس کرده مونده که در جای خودش بحث این قاعده، ولی این قاعده مسلم. مرحومای حکیم در مستمسک العروه ذیل همین بحث در مسئله عروت الوسطا تمسک به قاعده اقرار رو در ما نحن فی قبول نمی کنن. فرمان اینجا جای تمسک به قاعده اقرار نیست. رفقا مستمسک و مراجعه کنن حرف آقای حکیم اونجا چیه و چی خودشون میتونن براش درست کنن، این رو بعد توضیح بدن تا ما استفاده بکن. دلیل دوم روایاتیست که در خصوص باب وصیت است که از این روایات استفاده می شود اگر شخصی وصیت کرد به مالی 1000 تومان به فلانی بدید، یا 1000 تومان فلانی از من طلبگار است، یا به دینی وصیت کرد و مصدق بود و متهم نبود، آن وصیت مورد قبول است. مراجعه کنید احادیث باب 16 از ابواب وصیت رو، سند و دلالتش رو ببین. نتیجه این که به نظر ما طبق این دو دلیل اگر کسی وصیت کرد که 2 حج واجب یا بیشتر به عهده من است، من انجام ندادم اینا رو مثلا انجام بدید، صدقه تصدیق میشه. آیت عرض کردیم، حالا خود امام هم ذیل مسئله بعد اشاره میکنن که به شرطی که عرض کنم که فرد اگه در مرض موته متهم نباشه، و الا اگه متهم باشه ادله خاصه میگه یخرج من الثلث، دارا اشاره میکنه. الان حکم دوم ببینیم جزء کدوم میشه، کدوم رو خب بله دیگه تصدیق میکنه. اگه حجت الاسلام باشه چجوره ببینید دیگه، قبلا بحثشو کردیم. اگه حجت الاسلام باشه میشه به منزله دین، اگه حجت الاسلام نباشد نه به منزله دین نیست، ولی وصیت و ثلث وقت نافذ میشه. حالا الان باز هنوز میاد حکم دوم. بله اصالت و صحه اونم میرسیم الان ببینیم در یکی از موارد باز مرحوم آقای حکیم به اصالت و صحت تمسک کردن، همین شاید امروز برسیم بحثش رو داشته باشیم. حکم دوم این است که حضرت امام می‌فرمایند و تخرج من اصل ترکه، فرع دوم طبق مبنای حضرت امام این حکم و اطلاق او مورد پذیرش است، زیرا حضرت امام مطلق حج واجب رو جزء دیون محاسبه می کنن. اگر مطلق حج واجب چه حج الاسلام، چه حج استیجاری، چه حج نظری، چه حج عهدی، چه حج یمینی، جزء دین محاسبه بشه، یخرج من اصل ترکه، درست. اما با توضیحاتی که در مسائل گذشته ما مطرح کرده ایم، اطلاق این حکم دوم به نظر ما قابل قبول نیست. باید تفصیل داد. به این بیان که اگر حج وصیت شده حجۃ الاسلام باشد، حجۃ الاسلام دین یا به منزله دین است، یخرج من اصل ترکه. اگر حج استیجاری بوده، اجیر شده برای کسی به حج بره انجام نداده، اینم مسلم دین است، یخرج من اصل ترکه. اما اگر حج وصیت شده واجب، حج نظری بود، حج عهدی بود، حج یمینی بود، اخراج از اصل ترکه نمی شود. پس اینجا وارد حاشیه به این عبارت حضرت امام زد، یخرج من اصل ترکه، باید نوشته بشه آزا اذا کان الحج المصابه حجت الاسلام او حج استیجاری، یا و الا اذا کان حج نظری حج عهدی و لواحق اینها، یخرج من السلس، نه این که از اصل خارج بشه. خدا خیرتون بده. اگر فرد از کسانی بود که معتقد بود حج نظری قضا داره، باطل نیست که، خب اگه نداره باطل نیست که، بچی بر بطلان نیست. بله، خوب دقت کنید، کسانی که میگن مشروع نیست چون دلیل بر مشروعیتش نداری میشه وصیت باطل، اما خیلی داریم میگن که مشروعون اما بالاخره وجوب اخراج نداره، یا اونایی که میگفتن، جمعی میگفتن قضا داره اما یخرج من الصلص. بله خیلی خوب، ما گفتیم الا حج نظری کذا، اگه کسی بله قبول داریم، اگه کسی قلب مشروعیتش باشه، یخرج من الصلص. لذا اون به وصیت کننده نگاه میکنه دیگه. این هم حکم دوم که فی الجمله دیگه روشنه، بیش از این مطلب نداره. فرع سوم و حکم سوم این است که حضرت امام از اون حکم اول که وجوب تصدیق وصیت باشه یه مورد رو استثناء میزنن، میفرماین إلا أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متهما فيه فتخرج من الصلص. دلیل بر این فرع از مقدمه‌ای که در روز قبلی درسی اشاره کردیم روشن می شود. روایات باب وصیت تصریح می کنه اگر اقرار یا وصیت شد به یک عملی که هزینه داشت، این اقرار و وصیت در مرض موت بود، فرد هم متهم بود، اقرار او در حقیقت میشه وصیت به ثلث، و این اقرار به مقدار ثلث نافذ است و بیش از ثلث نافذ نیست. هذا تمام الکلام در مسئله دهم. یک صورت هست که این رو باز تأمل بکنید، ممکنه یه وقتی توضیح میدیم بعضی از مباحث وصیت رو که حالا اشاره نشده در تحریر، ولی ذهنتون رو معطوف کنید. یکی این نکته که اگر فرد وصیت کرد که من دو تا سه تا حج واجب دارم، تصریح نکرد یه حج واجب به نذر، حج واجب به استیجار، حجۃ الاسلام است، ما هم در حکم اینا تفاوت گذاشتیم، اگه وصی شک کرد چکار کنه؟ این رو خوب تأمل کنید، بعد اگر چیزی به ذهنتون بود بگید، وقتی توضیحش خواهیم داد چکار باید بکنه. وصی شک داره این وصیت واجب حجۃ الاسلام یا حج نذریه؟ تفاوت همین، اگر حجۃ الاسلام باشه یخرج من الاصل، اگر حج استیجاری باشه یخرج من الاصل، اگر حج نذری باشه یخرج من الثلث. در حال شک چکار میشه؟ مگر این که حجۃ الاسلام چه طرف رفته داره میگه سه تا حج واجب به عهده من است، امر دائر حج استیجاری باشه یا همش حج نذری باشه، چکار کنه؟ این مورد شک چه بشه؟ عرض کنم که در ذیل باز فرع سوم هم صورت شک تصویر میشه که ما در مقدمه فی الجمله بچش اشاره کردیم، ولی توضیح بیشتر میخواد ایرم تأمل بکنید. میت وصیت کرده در مرض موتم بود، شک داریم متهمه یا متهم نیست، خیلی هم پیش میاد، بالاخره احتمال میدی به نفع کسی هم که وصیتی کرده، احتمال میدی میگه یکی از ورثه مثلا 100 میلیون از من طلبگار بهش بدید، فلان وارث من 5 تا حج واجب به عهده منه، به او بدید بره انجام بدهم، احتمال تهمت میره. در این صورت چیکار کن؟ جای بحثش تو کتاب الحجر است، اونجا بحث شده، حضرت امام هم اونجا بحث کردن در کتاب الحج در تحریر جلد دوم ببینید اشاره ای کردن، ولی اینجا مناسب بود بیاد، بحثای خودش هم خواهد داشت و حالا تأمل بکنید، ممکنه بعد فرصتی باشه اشاراتی در این زمینه داشته باشه. مسئله 11 در بحث وصیت به حج حاوی دو فرع است. فرع اول، پولی را فرض کنید فرد نزد وصی گذاشته است، به وصی گفته است این پول رو در حج ندبی صرف کن. بازی مسئله تعمیم داره، فراوان داریم. حالا اینم که میگیم نزد وسیع گذاشته ایم در ملاک حکم دخیل نیست، اشاره میکنه میگه فلان باغ منو خرج روزه امام حسین کن، 10 میلیون تومان دست فلانی دارم، او رو بگیرید خرج مدرسه سازی کنید. حالا محل بحث ما به مناسبت حج اینه، 10 میلیون تومان داره، میگه با این 10 میلیون تومان حج استحبابی انجام بدید. این وصیت. حالا دقت کنید، وصی شک داره آیا این پول به مقدار ثلث است تا وصیت نافذ باشه. وصیت در امر استحبابی به مقدار ثلث نافذه، یا بیش از ثلث است تا وصیت نسبت به بیشتر از ثلث باطل باشه. حالا هم که وصیتی شده، وصیت شده مالی رو در حج ندبی صرف کنن، وصی شک داره این مال به مقدار ثلث است یا نه. حالا اصل بحث اینجاست، بر اول آیا به مجرد وصیت بدون فحص و جستجو وصی می تواند همه مورد وصیت شده رو خرج کنه یا نمیتونه خرج کنه؟ دقت کنید مسئله در غیر از وصی هم تصویر پیدا میکنه. یک کسی 1 میلیون تومان پیش فردی به امانت میگذاره، میگه اگه مردم این 1 میلیون تومان رو خرج روزه امام حسین کن. آیا طرف مجرد موت او تارتن مطمئنه این پولش از ثلث کمتر؟ و جای بحثی نیست، میره بلافاصله مصرف میکنه. اما یه وقت شک داره، آیا این پول به اندازه ثلثه؟ پس وصیت مثلا درست، یا بیشتر از ثلثه؟ وصیت باطله. آیا این فرد باید بره فحص کنه، جستجو کنه پولای میتو و ثلث میتو ببینه یه ثلث کمتره مثلا، یا نه جستجو و فحص لازم نیست، میت وصیت کرده چشماشو رو هم طرف وصیت کرده مرده چشماشو رو هم میبنده میگه این 1 میلیون تومان خرج روزه امام حسین میشه. مرحوم سید صاحب عروه و حضرت امام میفرمایند صرف جمیع این وجه جایز نیست، باید بره جستجو کنه ببینه وضعیتش چه مقدار چجوریست، کمتر از ثلث، به اندازه ثلث، بیشتر از ثلث. قبل از این فصل جستجو همه پول رو خرج کنه جایز نیست، بله مقداری که یقین داره کمتر از ثلث مصرف کنه، اما بقیه شو که نمیدونه با تحقیق کنه. مرحومای حکیم در مستمسک جلد 11 صفحه 108 ابتدا برهانی برای کلام سید صاحب عروه می آورند، می فرماید وجه عدم جواز این است که طرف احتمال میده تصرف او در این پول تصرف زائد بر ثلث باشه، و تصرف زائد بر ثلث احتیاج به اجازه ورثه داره، لذا لم یجوز له التصرف فی الجمیع، نمیتونه در همه مال تصرف، چون احتمال میده داره در ملک ورثه تصرف میکنه، بدون اجازه اونا حق نداره تصرف. بعد مرحومای حکیم کأن این نظریه رو رد میکنن، عبارتشون اینه لکن حمل التصرف علی الصحه یقتضی انه تصرف فی الثلث و هو صحیح. مثلا در توضیح عبارت مرحومای حکیم دو احتمال است، یک احتمال این است که اصالت و صحه رو در فعل وصیت کننده و در فعل میت به عبارت اخرى جاری کنیم، بدین معنا وصیت یک ایقاعی است که از وصیت کننده صادر شده، دوران امر این فعل است بین صحت و فساد، اگر این مال به اندازه ثلث بوده است وصیت میت صحیح بوده، اگر بیش از ثلث بوده است وصیت میت باطل بوده. حمل فعل غیر بر صحت اختزا میکنن به مقتضای اصالت و صحه، بگوییم وصیت میت صحیح بوده پس در محدوده ثلث بوده، لذا وصی پولو بگیره مصرف کنه، هیچ فرس و جستجو نمیخواد، کسالت و صحه میگه تمام. درست مثل این که اگر بیعی رو با زید انجام داده است، خانش رو خریده است، شک داره آیا انجام شده است، به یه به صیغه عربی خوند تا درست باشه مثلا، یا به صیغه فارسی خوند تا به باطل باشه مثلا، در مثال مناقشه نکن. اصالت و صحه می گوید انشاءالله اجزاء و شرائط این قرارداد رو، این عقد رو درست آورده است، عقدش صحیح است. ما ننفی هم اینجور من چی اقل و اکثر ارتباطی چی طور توضیح
اگر ثلث باشه این مقدار
وصیت درست،
اگر بیشتر از ثلث باشه از ثلث،
خب اگر بیشتر از ثلث باشه از ثلث، مقدار بیشتر هم باطله، باطله، پس طبعا من بین صحت و بطلان
باطله.
ایبی نداره، همون مقدار وصیت. امام هم خوب دقت کنید مقدار سلس، امام هم دقت دارن در تحریر و سید صاحب و عرب و دیگران، لم یجز تصرف و فی الجمیع، به مقدار سلسش که درسته بالاتر از سلس، همه شو نمیتونه تصرف، منافات داره دیگه، نسبت به مازاد شک داره. ایبی نداره همه بحث نسبت به مازاده شک داریم. اگر وصیت میت در محدوده ثلث بوده پس وصیت درسته، چون در محدوده ثلث بوده. اگه بالاتر از ثلث بوده قسمتی از وصیت باطله. دوران هم بین صحت و بطلان مقداری از وصیت بگیر حرفی نیست. مثلا تو صحیح اجی مرحوم آقای حکیم میگن برای چی میگید لم یجوز تصرف فی الجمیع؟ در سلس که اصلا تو صحه نمیخواد شیخنا که مازاده بر سلسه. بحث اینه این وصیتی که میت کرد مثل قراردادش، وصیت درسته، وقتی درست بود پس نفوذ داره دیگه، پس همه شو مصرف کنه. یه حرف آقای حکیم احتمال دومین است که کما هو ظاهر عبارت مرحوم آقای حکیم بگوییم اصالت الصحه فی فعل نفسه است، آیا تصرف وسیع در جمیع این مال صحیح است یا صحیح نیست؟ اصالت الصحه بگوید تصرف وسیع در جمیع المال صحیح است، نظام میتونه در همه مال تصرف کنه. استدلال به اصالت و صحه در ما نحن فی به کلا وجهه باطل جدا، لذا حق با حضرت امام و سید صاحب عروه است که می فرمایند لم یجوز التصرف فی الجمیع. توضیح مسئله چرا جای اصالت الصحه نیست فردا اشاره می کنیم، قبلا هم اشاره کردیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اصالت و صحه ببینید جز اصول عملیه است که جز امارات کدوم یکی؟ پس نباشه مثبتات شرجت
جز امارات.
بله مثبتات شرجت بلا شما نزایی اشکال استاد
ما عندنا مشكله في الكروس.